بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. گرچه بعضی از درسها هنوز هم به احترام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تعطیل هست، ولی این سه شنبه و چهارشنبه را ما گفتیم که محضرتون باشیم و ثواب این بحثها در بس هرچه هست به روح مطهر حضرت زهرای اطهر تقدیم میکنیم و هدیه میکنیم. انشاءالله خداوند متعال در دنیا و آخرت ما را از زیارت و شفاعت اهل بیت پیامبر بهره‌مند بفرمایید. یادتون باز بیارم، گرچه در سایت آی جودی هم زحمت میکشند باز اعلام بکنن، حتما این میدار منتاز زودتر که فردا تقریبا چهارشنبه وسط ماه هست برای روزه صوم و دهر، ثوابش باز هدیه بکنیم انشاءالله به روح اطهر حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. قدر بدانید این فرصت ها و روزهای کوتاه و شبهای طولانی و انشاءالله تعالی از فرصت استفاده بکنید. خب در بحث مطلق و مقید به مهمترین جای بحث مطلق و مقید رسیدیم که حمل مطلق بر مقید باشه. همه این بحث های قبلی که بحث مقدمات حکمت رو مطرح کردیم که اگر مقدمات حکمت تام و تمام باشه تازه اطلاق مطلق منعقد میشه، مطلق اطلاقش محقق میشه. خب حالا ثم مازا اینجا نتیجه میخواییم بگیریم که حمل مطلق بر مقید مهمترین بحثی است که در باب اطلاق و تقیید مطرحه. برای اینکه خوب روشن بشه مسئله حمل مطلق بر مقید چگونه هست و چطوره و در چه شرایطی این کار را میکنیم، چرا این کار را میکنیم، یک دلیل را بر دلیل دیگر مقدم می‌داریم، اموری رو لازم هست مورد توجه و تذکر قرار بدیم. اولین مطلب این هست که محل بحث ما در حمل مطلق بر مقید کجاست. این که میگیم اگر دو تا دلیل داریم، یکیش مطلقه یکیش مقیده، مقید را بر مطلق مقدم می‌داریم، یعنی با مقید به مطلق قید می‌زنیم، اسمش می‌گیم حمل المطلق علی المقید. اون زمانی است که مقید ما دلیل منفصل باشه. اگر مقید دلیل منفصل باشه با مقید به مطلق قید می‌زنیم و حمل المطلق علی المقید میکنه. چرا؟ چراش خیلی روشنه. ما دو نوع مقید داریم، یک مقید متصل داریم یک مقید منفصل داریم. اگر مقید ما متصل باشه اصلا دیگه از اول اطلاق مطلق منعقد نمیشه. اگر مولا از اول بگه اعتق رقبتن مؤمنتن، اون دیگه کار تمامه. دستور مولا این است که رقبه مؤمنه باید عتق بشه. یا گفت اعتق رقبتن، بلا فاصله بعد از دقایق یه تنفسی گفت که توجه داشته باشا اعتق رقبتن مؤمنتن، یا لا توتق رقبتن کافرتن، در همون جلسه هنوز ما جابجا نشدیم، با یه دلیل بلا فاصله، فاصله زمانی بسیار اندک، گفت اعتق رقبتن مؤمنتن یا لا توتق رقبتن کافرتن. خوب این کشف میکنه که اون اعتق رقبتن که اول گفته بود منظورش چی بوده؟ منظورش رقبه چی بوده؟ مؤمنه بوده. یعنی اصلا برای مطلق اطلاق منعقد نمیشه اگر مقید متصل باشه. بله اگر منفصل باشه، گفت اعتق رقبتن، یه روز، دو روز، سه روز، ده روز گذشته، ولی ما هنوز وقت پیدا نکردیم که رقبه آزاد بکنیم، عتق بکنیم. بعد از 7-8 روز تازه دستور دوم صادر شد که عتق رقبتن مؤمنتن یا لا توتق رقبتن کافرتن. اینجا بله این مقید ما منفصله، در اثر اینکه چون منفصله دلیل قبلی اعتق رقبتن اطلاقش منعقد شده. تازه فرمودی اطلاقش منعقد شده و طبیعی است که با این مقید به اون دلیل مطلق قید میزنیم. چرا؟ خب اونم اون یه دلیل، اینم یه دلیل، چرا اینو بر اون مقدم میکنید؟ علتش اینی که اون ظاهر این ازهره، اعتق رقبتن که مطلقه، بله مطلق رقبه را میگیره، چه مؤمنه چه کافره، ظهور در معنا داره، اطلاق معناش اینه. اما لا توتق رقبتن کافره یا اعتق رقبتن مؤمنه که مقیده، این ازهره. دو تا دلیل با هم در کنار هم قرار دادیم، میبینیم یکی ازهره، دیگری چیه؟ ظاهر ازهر بر ظاهر چیه؟ مقدم میشه. اینجا به خاطر منفصل بودن مقید، انعقاد مطلق در اطلاقش منعقد شده، ظهور داره، اما دیگه این مقید چون ازهره، حجیت اون ظهور مطلق را در مطلق چیه؟ مانع میشه، مزاحم میشه، کنار گذاشته میشه. پس این اولین تذکر است که حمل مطلق بر مقید که میشود، مقید که به مطلق قید میزند، موردش کجاست؟ اونجاست که مقید ما منفصل باشه، و الا اگر متصل باشه صالبه به انتفای موضوع است. اصلا به اصطلاح این مطلق انعقاد در اطلاقش از بین میره اگر متصل باشه. این اولین تذکر بود که لازم بود گفته بشه. تذکر دوم این است که خب ما در مطلق و مقید ظهور یک دلیل را بر ظهور دیگری مقدم می کنیم، یعنی ظهور قرینه را بر ذی‌القرینه مقدم کردیم. مقید قرینه است، مطلق ذوالقرینه است. چون مقید ازهر بود، مطلق ظاهر بود، ازهر بر ظاهر مقدم شد. خب این روشن گفتیم. تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر چند جور قابل تصوره. یه دفعه یه دلیل دیگر رو تخصیص میزنه، مثل در باب عام و خاص، چون خاص ازهره، عام ظاهره، خاص تخصیص میزنه عام رو. مطلق مقید منفصل اینطوریه، مطلق ظهور داره، مقید ازهره، با مقید به مطلق قید میزنه. یه دفعه این است که یه دلیلی بر دلیل دیگر تقدم داره، به نحو ورود. یک دفعه دلیلی بر دلیل دیگری تقدم داره به نحو حکومت. یادتون میاد دیگه، ورود داشتیم، حکومت داشتیم، تخصیص داشتیم، اون وقت تقیید داریم، اون وقت تخصص داریم، اینا با هم، ولو اینکه همه اینها یه وجه مشترک دارن، اون قرینه بر ذوالقرینه چی میشه؟ بگید، مقدم میشه. چون یک بله یا خیری خدمت شما بفرماد که ما بدونیم که بالاخره با نائمین طرف حساب نیستیم. دوستان الحمدلله گوش میدن، خدا غریق رحمت کنه هر دوتاشون رو. مرحوم آقای پایانی درس که میفرمود گاهی خصوصا اگر مطلب سخت بود خیلی حساس بود که تا مطلب روشن حل نشده باشه رد نشه، تکرار میکرد گاهی و گاهی چند بار تکرار میکرد، همیشه مورد اعتراض ما هم قرار میگرفت. بعد یکی از دوستان گفت که بلاخره زیاد بهش اعتراض میکرد که تکرار میکنید اینا. یه بار مرحوم آقای پایانه بهش گفت بگو ببینم چه گفتی؟ گفت که من در بار پنجم از جواب گوش میدم، در باب اول دوم سوم چهارم دیگه نمیخوام خودم رو خسته کنم. خیلی خندیدند و آقای پایانی هم یه مقدار ناراحت شد و فلان اینها، گفت که شانس آورده در دسترس هم نیستی و الا میارزید که یه سیلی بخورین. چه حرفیه؟ گفت که جا چاره ای غیر از این نیست. غرض حالا خدا هر دوتاشون رو رحمت کنه، هر دوتاشون، خصوصا آقای پایانی که واقعا کان آل من ربانیان و حالا بگم بی نظیر بود شاید مبالغه نباشه، ولی کم نظیر که حتما بود در فهم مطالب کفایه و مکاسب، ولذا حاشیه که ایشون به مکاسب داره مختنم به شماری، واقعا ارزشمنده. خدا همشون رو غرق رحمت کنه. حالا یادمون افتادن، انشالله با پیامبر و اهل بیت پیامبر محشور بشن. هر دوتاشون، همون آقا که اعتراض کرد بعدم رفت خیلی اصرار کرد دست آقای پایانی را بوسید، آقای پایانی با اینکه گفت نه ناراحت نشدم، شوخی کردم که اگر در دست دستم بودی این سنین میزدم اتینا، شوخی کردم اینها، در هر صورت با اصرار دستش را بوسید. غرض این است که تخصیص و تخصص و ورود و حکومت و تقلید و همه اینها یه وجه مشترک دارن که اون قرینه بر ذوالقرینه چیه؟ مقدم میشه. منتها کیفیت مقدم شدنشون فرق میکنه. مثلا در تخصیص و تخصص یا تقیید یا ورود یا حکومت در همه اینها یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم میشه، تقدم پیدا میکنه، اون به اصطلاح ازهر میاد، ظاهر رو کنار میزنه، اما کیفیتش فرق میکنه. حالا بحث سر این هست که ما در تقیید مطلق، مطلق را که با مقید قید میزنیم و اون مقید میشه علامت، مطلق میشه ذل علامه، اون میشه قرینه، میشه ذل قرینه. کیفیت تقدم مقید بر مطلق چگونه است؟ او تخصیص که نیست، باب عام خاص که نیست، مقید کردن مطلق است با این مقید. چگونه است؟ نوع مدققین از اصول میگن که شبیه وروده. ورود چه بود؟ دلیلی بیاد موضوع دلیل دیگر را از بین ببره. اینجا ببینیم این جور در میاد. بله، چون در مطلق مقید چه حادثه اتفاق میفته؟ این حادثه اتفاق میفته، آقای متکلم مطلق را فرموده، به برکت مقدمات حکمت مطلق ظهور در اطلاق پیدا کرده و مدتی هم ما شک کردیم که آیا واقعا مطلق را اراده کرده یا نکنه قید زده ما خبر نداریم، گشتیم و مقید رو پیدا نکردیم. میگیم خب آقای گوینده و متکلم چون حکیمه، مقدمات حکمت همینجا تام و تمامه، معلوم میشه که اراده استعمالیه که متکلم داره تطابق داره با اراده جدیش، یعنی جدن این مطلق را اراده کرده. چون یه اصلی داریم به نام اصل تطابق اراده جدیه با اراده استعمالیه. اراده جدیه با اراده چی؟ استعمالیه. چون گاهی ممکنه من یک کلمه ای را بگم اراده استعمالی اصلا در دست من نیست، خود به خود نفس میره به سراغ اون موزون له خودشون که ظهور داره. اون وقت بلا فاصله بیام بگم آقا من که این مطلق را گفتم، فکر نکن من مطلق اراده کردم، اما منظورم مقیده. اینجا دیگه معلوم میشه که اراده جدیه من مطلق نبوده، اراده جدیه من چیه؟ مقید بوده. اراده جدیه مقدم میشه بر اراده استعمالیه. اما شما بررسی کردید مقید را به این سادگی پیدا نکردید. مزان پیدایش مقید هرچی گشتید پیدا نکردید. شک میکنید آیا مطلق را اراده کرده یا مقید را اراده کرده. نکنه مقید را اراده کرده من پیدا نکردم. اینجا وظیفتون چیه؟ اصالت الاطلاق را جاری بکنید. اصالت الاطلاق را جاری بکنید یعنی چی؟ یعنی میگید که آقا اصل تطابق اراده استعمالی است با اراده چی؟ جدیه. چون اگر جدن این مطلق را اراده نکرده بود بالاخره این مقید را میگفت، نگفت کشتیم پیدا نکردیم. اصل تطابق اراده جدیه با اراده استعمالیه. خب حالا گشتیم مقید رو پیدا کردیم. خب وقتی مقید رو پیدا کردیم نتیجه چی میشه؟ یعنی اون اصالت تطابق اراده جدیه با اراده استعمالیه از بین رفت. اراده اصل تطابق اراده جدیه با اراده استعمالیه چی شد؟ از بین رفت. با یافتن و وجدان مقید اصل تطابق از بین رفت. این شبیه ورود میشه. ورودم همینه دیگه. شما آیا فلان عمل حرام یا نه، استعمال دخانیات حرام هست یا نه، نمیدونیم، شک کردیم، پیدا گشتیم، هرچی گشتیم دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، اصل براءت جاری میکنیم. وقتی اصل براءت جاری کردیم، حالا شاید مدتی هم به همین عمل کرده باشیم، یه دفعه دیدیم به نه، یه خبر عادلی میاد میگه استعمال دخانیات حرامه. خب خبر واحد حجته، ولو مفید قطع و یقین نیست، ولی حجت هست یا حجت نیست؟ حجته. وقتی حجت شد اون شک در حرمت از بین میره یا نمیره؟ از بین میره. ولذا الاصل و دلیلون حیثو لا دلیلون، دلیل میاد اون اصل براءت رو از بین میبره. بنابراین در حمل مطلق بر مقید و قید زدن مطلق با مقید عملا ما چی میکنیم؟ اون اصل تطابق از بین میره. اصل تطابق اراده استعمالیه با اراده جدیه از بین میره. این شبیه همون ورود میشه. مرحوم آقای نایینی رحمت الله تعالی علیه در اجود الاصول میفرماید که نه، به نظر من این حکومت نه ورود، حکومت نه ورود، چون دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم به نوعی جنبه نظارت داره، جنبه مفسریت داره. ولذا این که مطلق گفته بود، ما خیال میکردیم اراده استعمالیه با اراده جدیه تطابق داره. نه، از اول تطابق نداشته. حالا که این دلیل مقید آمده تفسیر میکنه به ما که آه شما فکر میکردید مطلق را من اراده کردم. نه، مطلق را اراده نکردم. تفسیر میکنه مقید تفسیر چرا؟ مطلق را. تفسیر باشه دوتا دلیل با هم تضاهم پیدا بکنن، یکی بر دیگری نظارت و مفسریت داشته باشه، اسمش چیه؟ اسمش حکومته. به نظر میاد کلام مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه کلام حکیمانه ای هست، شاید با حکومت بیشتر جفت و جور باشه، ولی خب نتیجه عملی فرق نمی کنه. بالاخره حالا سه ورود سه حکومت در هر دو صورت با آمدن مقید مطلق کنار گذاشته میشه. خب اینم تذکر دوم بود. تذکر سوم، مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه یک بحثی در کفایه مطرح کرده و اون اینی که به برکت مقدمات حکمت بالاخره ما اطلاق مطلقمون منعقد میشه، اما مقتضای مقدمات حکمت در مقامات مختلف یکسان نیست. یه دفعه مقتضای مقدمات حکمت حمل مطلق است بر یک مورد معین و مشخص و مصداق خیلی روشن و فرد جزئی و معین. یه دفعه نه، مقتضای مقدمات حکمت حمل مطلق است بر عموم بدلی. گاهی مقتضای مقدمات حکمت در مطلق حمل مطلق است بر عموم استعابی. بنابراین ایشون می‌فرماید همطوری چشم بسته شما نگید که مقتضای مقدمات حکمت این هست که اطلاق مطلق منعقد میشه همه جا یکسانه. نه، در مقامات مختلف فرق میکنه. گاهی مقتضای مقدمات حکمت فرد معین و مشخصه، گاهی مقتضای مقدمات حکمت عموم بدلیه، گاهی مقتضای مقدمات حکمت عموم استیابیه و خودش مثال میزنه. میگه مثلا شما در اصول خوندید که امر ظهور در وجوب داره. اگر مولا یه امری بفرماید بعد قرائن و شواهد به ما نشون بده که مولا میخواد این عمل انجام بشه ولی انجامم ندادیم عذاب نمی کنه و میفهمیم این امر استحبابیه. اما یه دفعه این است که نه، مولا به یک مطلبی امر کرده، به یک فعلی امر کرده، هیچ گونه بوی این نمیاد که ترک کردنش را مولا جایز بدونه. اینجا حمله بر چی میکنیم؟ وجوب میکنیم دیگه. ولی جا میگیم صیغه امر ظهور در وجوب داره. ولی زو اگر مولا امر بکنه بعدن ما گاهی انجام بدیم گاهی انجام ندیم، بگن که آقا چرا انجام نداده بعض وقتا، شما بگید من احتمال دادم استحبابیه، میگن شما بیخود چنین احتمال دادی، بیخود به این احتمال ارزش قائل شدی. اگر مولا میخواست امر استحبابی باشه، امر استحبابی بیان زائد میخواد، بیان زائد که نیاورده، ولی زو باید حمله میکردی امر را بر وجوب. خب ولی زا روشنه صیغه امر ظهور در وجوب داره. خیلی خوب، وجوب ما وجوب تعیینی داریم، وجوب تخییری داریم. ظهور در وجوب داره، کدام وجوب؟ واجب تخییری یا تعیینی؟ یا ما واجب عینی داریم، واجب کفایی داریم؟ ظهور در وجوب داره، کدوم واجب؟ واجب نفسی داریم، واجب غیری داریم؟ ظهور در وجوب داره، کدوم واجب؟ اینجاست که اطلاق صیغه امر حمل میشه بر یک فرد معین و مشخص. چطور میشه؟ آیا این واجب تعیینی یا تخییری؟ حمل میکنیم به واجب تعیینی. چرا؟ چون واجب تخییری نیاز به بیان زائد داره. چون واجب تخییری هست که میگه اگر فلان گناه الان مرتکب شدی یا 60 روز روزه بگیر یا برده آزاد کن یا 60 مسکین را طعام بده. درسته؟ این یا که میاد بیان زائده. اگر مولای عملی را به گردن ما واجب بکنه دیگه این چنین بیان زائد نیاره، فرموده نمازش رو بخونید دو رکعت. دیگه نفرموده یا نماز صبح بخونید یا بشینید تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام رو بگید. این چنین نفرموده. ولی لذا نماز صبح رو حمل میکنیم بر واجب چی؟ تعیینی. اما زید اگر همسایتون از مرحوم شد به او واجب است نماز بخونید، به او واجب است کفن و دفن انجام بدید، در حالی که خب حالا هوا هم سرد بود و حالا ما هم دیگه خدایا بریم یا نریم آدم خوبی بود، خدا رحمت کنید، دفعه دیدیم بله 4-5 نفر از همسایه های متدین تر از ما و رفتن برداشتن زید را بردن غسل و کفن و دفن و نماز تمام شد. این خب راحت شدیم، خدا پدرتون رو بیاموزه. ما اینجا چیه؟ گناه نکردیم. چرا؟ چون واجب واجب تعیینی نبود، واجب واجب کفایی بود، واجب عینی نبود، واجب تعیینی نه، واجب عینی نبود، واجب کفایی بود. غرض این است که اندت شک فی کون الواجب تعیینی ین او تخیری ین، یا اندت شک فی کون الواجب عینی ین او کفایی ین، اندت شک فی کون الواجب نفسی ین او غیری ین، این واجب غیری و تخییری و کفایی هست که نیاز به بیان اضافی و زائد داره. حسنتون واجب را ولذا ما حمل می کنیم اطلاق صیغه امر را به واجب عینی مشخص، واجب تعیینی و واجب نفسی. اینجا ولذا می بینید مقتضای مقدمات حکمت حمل اطلاق مطلق بر یک فرد معین و مشخص و تعیین شده است. این چنین مقتضای مقدماته. گاهی ولی اینطوری نیست. مقتضای مقدمات حکمت بر اطلاق مطلق حمل کردن مقتضای اصطلاح معنای مطلق بر یک عموم بدلی است. مثل مثلا اگر مولا گفت جئنی به رجلن، مولایی هست و باقی داره، حیات بزرگی داره، به نوکرش یا به فرزندش میگه برو یه مردی را از این کارگران بزرگواری که در میدان استادن جئنی به رجلن، یکی از اونا را بردار بیار. اینجا مثلا این به اصطلاح باخسه را مثلا درست بکنه، بیل بزنه، آماده بکنه برای سبزی کاری یا گل کاری. این جنی به رجلن اطلاق داره، اطلاق داره، چون معلوم جنی به رجلن این نیست که برو تمام رجال عالم را جمع کن بیار اینجا. معلوم اون کاری که میخواد کار یه نفر هست و ضمناً اصلا همه رجال عالم را یا همه رجال شخص را این آقا توانایی نداره بره همه کنو دستونو بگیره بریزه تو خونه. این است که مقتضای مقدمات حکمت اینجا جعنی به رجلن یعنی یک فرد بدلی، هر رجلی را ایشون گرفت آورد به مقتضای مقدمات حکمت به اطلاق عمل کرده. حالا رفت یه کارگر سیدی را آورد، غیر سید را آورد، اهل نماز آورد یا تارک و صلات آورد، عادل آورد، غیر عادل، فرقی نمی کنه، کوتاه قد آورد، بلند قد آورد، سفید پوست آورد، فرق نمی کنه. رجلن اینجا چیه؟ عموم بدلی داره. مقتضای مقدمات حکمت اینجا دیگه معین نیست. مثل اون قبلی که مثالمون که حمل می کردیم مقتضای مقدمات حکمت رو به چی؟ به یک فرد معین مشخص. اما اینجا نه، به یک فرد نامشخص و به عنوان عموم بدلی. گاهی مقتضای مقدمات حکمت عموم استیعابیه. مثلا مولا میفرماید احل الله البی. این احل الله البی فرض کنید مولا در مقام بیانم هست، آیا این بی منظورش بی منقولات باشه یا به غیر منقول ها هم شامله؟ آیا این بی روز واقع بشه یا شب؟ آیا این بی عربی باشه؟ احیانا غیر عربی هم اشکال نداره. آیا این بی حتما باید ایجابش بر قبول مقدم باشه یا نه؟ میبینیم که این احتمالات رو با توجه به اینکه مولا در مقام بیانه، در مقام اجمال و اهمال نیست، عموم استیعابی را میگیره. چون اگر یه بیع مشخصی را در نظر بگیره ولی نگفته باشه، دیگه در مقام بیان معلوم میشه که نیست. فرض این است که در مقام چیه؟ بیانه. ولذا اینجا احل الله البیع را علل قاعده باید حمله بکنیم به چی؟ به عموم استیعابی. هر اونچه که عرف بهش بیع بگه، همین بیع منقول غیر منقول فرق نمی کن، عربی غیر عربی، روز واقع بشه یا شب واقع بشه فرق نمی کنه. اون وقت یک چیز بسیار ذی قیمتی که مثلا میلیاردها پول ارزش داره بی واقع بشه، یا نه یه چیز یسیر و کم ارزش را میگیر، فرقی نمیکنه. عموم استیعابی مقتضای مقدمات حکمت اینجا چیه؟ عموم استیعابی را میرسونه برای ما. پس بنابراین میبینیم گاهی مقتضای مقدمات حکمت عموم بدلی شد، گاهی مقتضای مقدمات حکمت عموم استیعابی شد، گاهی مقتضای مقدمات حکمت یک چیز فرد تعیین شده معین برای ما به اصطلاح از مقدمات حکمت استفاده میشه. این بیان مرحوم آقای آخوند است. درست. همین این درست مربوطه کار را درست کرد و الا خراب می کردی. خب منتها عرض کردم ببینید درسته. حالا این اشکالتون اگر یه ذره صبر می کردید، به نظر من اشکال شده به مرحوم آقای آخوند، شایدم حتما پیش مطالعه فرمودید اشکالاتی که به آخوند شده. یکیش همین مسئله هست که ما در اطلاق مطلق مقدمات حکمت تنها چیزی که به ما میرسونه اون مطلق بودن کلامه، اما این که آیا فرد بدلی، عموم بدلی باشه، عموم استیعابی باشه، یا فرد معین مشخص خارجی باشه، این از قرائن خارجیه و از مقامات خارجیه ما میفهمیم. این ربطی به مقدمات حکمت چیه؟ نداره. این اشکالی که معلوم آقای آخوند شده، جزاکم الله. اگر منظورتون از اشکال این بود، اشکال واردی است که به مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه شده. خیلی خوب. خب ظاهرا یه بحث مختصری هم باز داره، اینو سریع عرض بکنم، به بحث خدمتشون فقهمون برسیم. ولی خب اجازه بدین اگر اینو بحث بکنیم به بحث فقهمون جا چیز کم میمونه. یه صلوات ختم بفرمایید.